بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 287 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 150 از سوره مبارکه اعراف، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. بعد از اینکه در آیات قبل الله متعال برای ما این گونه فرمود که بنی اسرائیل دچار گناه گوساله پرستی شدند، در غیاب پیامبر موسی علیه السلام، در حالی که پیامبر موسی رفته بود به میقات پروردگارش و برادرش هارون را جانشین خود بر بنی اسرائیل کرده بود، وقتی که پیامبر موسی برگشت، ولما رجع موسی الی قومه، وقتی که پیامبر موسی به نزد قومش برگشت و آن وضعیت را دید و دید که بنی اسرائیل دچار شرک گوساله پرستی شده اند، غضبان اسفا، در حالی که پر از خشم و غضب بود و بسیار تأسف می‌خورد از این اتفاقی که رخ داده بود و در مدتی بسیار کوتاه، در 40 شبانه روز، 1 ماه و 10 روز، اینها همه چیز را فراموش کردند و مرتکب بزرگترین گناه ممکن شدند، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، به قومش گفت که بدترین حالتی که شما بعد از من در پیش گرفتید این کار را انجام دادید، چه جانشینان بدی بعد از من بودید. بئس ما خلفتمونی من بعدی، اعجلتم امر ربكم، آیا شما با انجام دادن چنین کاری به دنبال این بودید که امر پروردگارتان را پیشاپیش برای خود به وجود بیاورید؟ این جمله در سوره طه نیست به گونه دیگری آمده و میتوان گفت که تفسیر کننده آیه سوره اعراف می باشد، آنجا که آیه 86 فرمود فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا، شبیه این آیه است. پیامبر موسی به سوی قومش برگشت در حالی که پر از خشم و غضب و تعصب بود. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، گفت ای قوم، مگر پروردگار شما وعده نیک و شایسته به شما نداده بود؟ و این وعده نیک و شایسته این بود که آنها وارد سرزمین فلسطین یعنی بیت المقدس میشند. چون قبل از این که بنی اسرائیل وارد آنجا بشند، کنعانی ها ساکن فلسطین بودند. امروزه که یهود میگن فلسطین سرزمین آبا و اجداد ماست، هرگز هم چنین نیست. قبل از آنها کنعانی ها آنجا بودند و زندگی میکردند، سرزمین آنها بوده و معلوم هم نیست که قبل از کنعانی ها چه کسی بوده، ولی به هر حال زمین الله است. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده، به هر کسی که از بندگانش که بخواهد میدهد. این که انسان بگوید این سرزمین آبا اجداد من بوده و یکی بگه نه خیر مال من بوده، اینها در نزد رب العالمین اعتباری ندارد. وقتی که این موضوع را دید فرمود افطال علیکم العهد، آیا این وعده الهی بر شما طولانی گشت و شما آمدید با گوساله پرستیتون یک امر دیگری از امر پروردگارتان را پیشاپیش خواهان آن شدید؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، آیا این که خواستید تا خشم و غضب پروردگار بر شما حلال گردد و نازل شود و واجب شود فاخلفتم موعدی، و شما خلف وعده من کردید. شبیه این کلمات در این آیه آمده، بئس ما خلفتمونی من بعدی، اعجلتم امر ربکم، یعنی شما وعده الهی را دور پنداشتید، ورود به بیت المقدس را دور و بعید پنداشتید و اومدید با این خلف وعده‌ای که انجام دادید و با این انحرافی که در آن واقع شدید، خشم و غضب الهی را پیشاپیش برای خود آرزو کردید و خواهان شدید. این میشه اعجلتم امر ربکم. و القى الالواح، پیامبر موسی اینقدر عصبانی بود و عصبانیت البته یکی از صفات انسان است، ولی اگر در جای خود باشد ممدوح است. پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین اخلاق را داشت، و انک لعلی خلق عظیم فبما رحمت من الله لنت لهم، به اقتضای رحمت الهی برای مردم نرم قرار داده شده، ولی با این وجود وقتی یکی از حدود الهی شکسته می شد و کسی عهد شکنی می کرد با پروردگار، از شدت عصبانیت چهره ایشان سرخ می شد و پیامبر هم بود. پس عصبانیت در جای خودش ممدوح است. آن انسانی که احکام الهی شکسته شود و هیچ واکنشی از خود نشان ندهد، انگار نه انگار اتفاقی افتاده. آن انسانی که مثلا مسلمان ها دارند زیر ظلم و ستم کشته می شوند و هیچ حالتی در او به وجود نیاید، خشمی نگیرد، ناراحت نشود، این نقص است، کمال نیست. چنین حالتی، حالت کمال این است که انسان در جای خود عصبانی شود و هر صفتی در جای خودش معتبر است. پیامبر موسی علیه السلام وقتی که این وضعیت را دید، از شدت خشم و عصبانیت آن الواحی که الله متعال به او داده بود بر زمین کوبید، و القى الالواح، تا این اندازه عصبانی شده بود، تا جایی که نمیدونه داره چی کار میکنه. چرا؟ چون قومش دچار گناه شرک شده بودن، دچار گوساله پرستی شده بودن. قومی که به او سپرده شده بود به این سادگی و این راحتی از راه به در رفت. اگر شما به عنوان بزرگتر یک خانواده، بزرگتر یک شهر، بزرگتر یک قوم و قبیله، مردمت راه هلاکت را در پیش بگیرن و عصبانی نشوی و غصه نخوری و بر آنها خشم نگیری و برعکس بیخیال باشی، یا اینکه مثلا بگی حالا اتفاق هم نیفتاده، خبری نیست، این نشانه ضعف شماست. و اخذ برأس اخیه یجره الی، و سر برادرش هارون را گرفت. در سوره طه اومده که ریشش را گرفت، و ریش هم در صورت و صورت هم قسمتی از سر است، کل این عضو از بدن بهش گفته میشه سر، و ممکن هم همراه ریشش موی سرش را گرفته باشه. و سر برادرش هارون را کشید و به سوی خود کشاند. عصبانیت به کجا رسیده بود؟ برادرش هارون هم پیامبر بود، میخواست برادرش را تنبیه بکنه، من بنی اسرائیل رو به تو سپردم و نصیحتت کردم و بهت توصیه و سفارش کردم که راه صلاح و اصلاح در آنها در پیش بگیری و از راه مفسدین آنها پیروی نکنی. چرا این قوم را به هلاکت رساندید؟ این قسمت از آیه که فرمود و القى الالواح بیانگر این مسئله هست که یک انسان مؤمن، حتی اگر این انسان مؤمن به ایمان کلیم الله موسی علیه السلام باشد، اگر از شدت عصبانیتی که نمیداند چه کار میکند مرتکب چنین کار یا مشابه آن شود که الواح را بر زمین بکوبد، متوجه نیست داره چه کار میکنه، یا در سطح پایین تر از آن زنش رو طلاق بده، یا کارهای انجام بده که در حالت آرامش انجام نمیده. معذور است به عذر عصبانیت، متوجه نیست داره چی کار میکنه. کنترل عقل خود را از دست داده. ولی اگر چیزی را تلف کرد، نابود کرد، مال مردم، بعد از اینکه آرام شد باید ضمانت آن را بدهد. مسئله تلف کردن اموال مردم چیزی دیگری است و اینکه در حال عصبانیت این کار را انجام داده چیزی دیگری است. و به همین دلیل علما استنباط کردن از این آیه که مرد اگر در شدت عصبانیت آنقدر عصبانی بود که نمیفهمه چه کار میکنه و زنش را طلاق داد، آن طلاق واقع نمیشود، چون مؤاخذه‌ای در آن نیست. انسان تا زمانی که کنترل بر عقل خود دارد مؤاخذه هم وجود دارد. به هر حال سر و ریش برادرش را گرفت و به سوی خود کشاند با خشونت و با قدرت که چرا این کار را انجام دادی، چرا جلوی بنی اسرائیل را نگرفتی که مرتکب این گناه زشت نشد. قال ابن ام، پیامبر هارون گفت ای پسر مادر من، یعنی برادر مادریم، کلمه ای به کار برد که از عطوفت و مهربانی مادر استفاده بکنه در آن. مادر من تو یکیست برادرم، ان القوم استضعفوني، قوم بنی اسرائیل مرا ضعیف شمردند و به این نتیجه رسیدن که من زور آنها را نمی کنم و هر کاری بکنن من نمیتونم کاری بکنم. و کادو یقتلوننی، و وقتی من با کار آنها مخالفت کردم و نصیحتشان کردم و گفتن که ان ربکم الرحمن، پروردگار بر حق شما و معبود بر حق شما الله رحمان هست، نزدیک بود که مرا بکشند. تهدیدی که به عملی شدن آن رسیده بود. و بنی اسرائیل معروفتن به قتل پیامبران، کسی که پیامبر میکشد اهل غزه را نمیکشد، به راحتی میکشد، پیامبران الهی را میکشند. و ادعای ایمان هم داشتن، مشکل اینجا بود. مشرکین اهل مکه که میخواستن پیامبر را بکشن کافر بودن به پیامبر، ولی کسی که ادعای ایمان داشته باشه را دنبال پیامبر کشی باشن مشکل است. و باز از این آیه استنباط شده، چون همونطور که میاد در آیه بعدی پیامبر موسی این عذر برادر خود را میپذیرد و برای خودش و برادرش طلب استغفار میکند، طلب مغفرت و آمرزش میکند. از این آیه استنباط شده که آن کسانی که کار انبیا را انجام میدهند، یعنی علما اهل علم، اگر در جایی و در موضع‌گیری دچار ضعف شدند، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه کاری بکنه، مثل حالت امروز ما که اهل غزه دارن کشته میشن و دولت‌های بی‌کفایت و بی‌خاصیت عربی علمای این امت را به بند اسارت کشندند و راه گفتن حق را بر روی آنها بستند. اینها مورد استضعاف قرار گرفتن، چه کار بکنه؟ و آن کسی که آزاد است دهان را باز کند راهی زندان می شود. خب عذری بر اینها یا گناهی بر اینها نیست، چه کار بکنه؟ وقتی مورد استضعاف قرار گرفته و در توانش نیست چه بکنه؟ فرمود فلا تشمد بی الاعدا، ای برادرم با بدرفتاری با من، با تندخویی با من، با نکوهش و سرزنش من دشمنان مرا شاد و خوشحال مگردان. این کلمه دلالت بر این میدهد که از قوم بنی اسرائیل، همین کسانی که پیامبر هارون را ضعیف شمردند و خواستند او را بکشند، دشمن بودند. کلمه اعدا برای آنها آمده در این آیه. و چه بسا انسان‌هایی که از قوم خودت باشه و دشمنت باشه، وقتی که راه و روش تو پسندش نیست، خوشش نمیاد، میشه دشمنت. دشمن شاخودم نداره. پس با این رفتار آن هم جلو دشمنان، آنها را شاد مگردان که بله دیدی موسی با چه کار کرد، ای هارونی که با میگفتی اینطور اینطور، دیدی چجوری سرتو گرفت و ریشت گرفت و زور کرد و توبیخت کرد. و این مسئله، این که دشمن تو به این که یک بدی به تو برسد خوشحال بشه، ابراز خوشحالی بکنه، یکی از سخت ترین حالت هاییست که ممکنه انسان دچار آن بشه. برای همین در حدیث آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم دعا می کرد، می گفت اللهم اینی اعوذ بک من جهد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت الاعداء. بار الله پناه می برم به تو از جهد البلاء، یعنی این که بلایی بر من وارد بشود که مرا نابود بکند، و سوء القضاء و آن قضا و قدری که برای من ناگوار باشد، و درک شقا و این که شقاوت شامل حال من شود، و شماتت الاعدا و این که دشمن با رسیدن بدی به من ابراز خوشحالی کند. خیلی حالت سختیه، دشمنت بهت ریشخند بزنه که حالا خوب شد، این بلا سرت اومد، این طوری شدی. این یکی از دعاهاییست که پیامبر میگفته، پناه میبرده به الله متعال که مبادا در وضعیتی قرار بگیرد که دشمن از آن وضعیت ابراز خوشحالی کند. این دعا را فراموش نکنیم، چون خیلی سخته بر انسان که دشمنت بهت ابراز خوشحالی بکنه. ممکنه دین تو از دست بدی در اون حالت. حالت بسیار سختی است. افرادی که ایمان آنها ضعیف است، میگه رب العالمین من که تو را پرستیدم، مرا در وضعیتی قرار دادی که دشمن به من ریشخند بزنه، من دیگه عبادتت نمی کنم. خیلی 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 فتنه بزرگی این مسئله. و اینجا هم پیامبر هارون گفت به برادرش موسی، گفت فلا تشمت بی الاعدا، دشمنان ما را با این وضعیت من خوشحال مگردان، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، و مرا همراه قوم ظالمین قرار نده. اینها دچار ظلم شرک و گوساله پرستی شدن، من که با آنها موافق نبودم که بخوای مرا به آنها ملحق بکنی، و همانطور که داری با آنها دعوا میکنی با منم دعوا بکنی، من که بهشون گفتم این کار رو نکنید، من که بهشون گفتم انما فتنتم بهی، ای قوم شما دچار فتنه شدید، دچار امتحان و ابتلا شدید، ولی حرف منو گوش نکردن، چی کار بکنم؟ من که وظیفه خود را ادا کردم و نزدیک بود در این را جان خود را از دست بدهم. وقتی که پیامبر موسی علیه السلام عذر برادر خود را شنید، قال رب اغفر لی ولی اخی، او بار الها هم مرا بیامرز هم برادرم را بیامرز. پیامبر موسی که غایب بود، رفته بود دستور و ندای الهی را لبیک بگوید، نبود. خب چه گناهی بر اوست وقتی نبوده؟ و پیامبر هارون هم کار خودش را انجام داده، پس بار الها ما را مورد مؤاخذه قرار نده، ما کوتاهی نکردیم. و ادخلنا فی رحمتک، و بار الها در کنار مغفرتت ما را در رحمت خود وارد بگردان. و بارها گفتیم دو مسئله مغفرت و رحمت، حتی در جلسه قبلم زیاد به آن پرداختیم. آدم و حوا گفتند ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، بني اسرائيل گفتن لا ان لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من القوم الخاسرين. پیامبر نوح علیه السلام گفت که و الا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود که انه لن يدخل احد منكم الجنه عمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله بمغفره منه ورحمه. مگر اینکه الله عزوجل مرا مورد مغفرت و رحمت خودش قرار بده. تمام بزرگان دین و کسانی که اهل علم و دانش هستند به دنبال این دو گزینه هستند، مغفرت الهی و رحمت الهی، هر دو در کنار هم دیگر. مغفرت باعث میشه که آن اشتباهاتی که کردی الله تعالی نادیده بگیره و مؤاخذت نکنه، و رحمت باعث میشه که آن کاری که در حقیقت به تنهایی شایسته آن نیستی در کنار رحمت الهی از آن برخوردار شد. ورود ما به بهشت الهی در کنار رحمت الهی صورت میگیره. اگر رحمت الهی نباشه که ما وارد بهشت نخواهیم شد. حتی اگر کارنامه عملت هم 20 باشه وارد نمیشی. باید رحمت الهی همراهت باشه و شامل حالت بشه. این دعا را پیامبر موسی علیه السلام کرد و گفت و انت ارحم الراحمین. متوسل شد به اینکه الله عزوجل ارحم الراحمینه، رحم کننده ترین مخلوق در جهان هستی را پیدا بکنی، بازم رحمت الهی چیز دیگری است. رسول الله صلی الله علیه وسلم یک بار در جنگی که صورت گرفته بود افرادی را به عنوان اسیر آوردن، دیدن در بین اسرا زنی است که با بیتابی داره دنبال چیزی میگرده، این ور اون ور همه جا داره بدو بدو دنبال چیزی میگرده، تا اینکه یک بچه شیرخواره را پیدا کرد. این بچه را گرفت، در آغوش خود گرفت و به او شیر داد تا اینکه بچه آروم بگیره و گریه نکنه. وقتی که این صحنه را دید به یاران خود گفت که نظر شما چیست؟ آیا این مادر با این وضعیتی که همه دیدید حاضره که این بچه را در آتش بیاندازد به دست خودش؟ گفتن یا رسول الله چنین چیزی ممکن نیست، بچه شه. رحمت مادر مانع از این میشه که این بچه را در آتش بیاندازه. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود رحمت الهی به مراتب بالاتر از رحمت این مادر است و محال غیر ممکنه که اگر بنده شایسته رحمت الهی باشد الله تعالی بنده خود را در آتش جهنم بیفکند. محال غیر ممکنه، همونطور که این مادر محال غیر ممکنه که بچهش را در آتش بیاندازد، الله هم محال غیر ممکنه که بنده اش را در آتش بیاندازه، ولی به شرطی که سزاوار رحمت باشد. اما آن کسی که به دنبال رحمت الهی نیست و نمیخواد، راه کفر و شرک و الحاد و دین ستیزی در پیش گرفته، نمیخواد، میگه نمیخوام برای رب العالمین نماز بخونم، نمیخوام دیندار باشم، قبول ندارم اصلا، دین رو نمیخوام، قرآن رو نمیخوام، پیامبر رو نمیخوام، اینا مال عرباست، چیکار به ما داره؟ این دیگه خودش نمیخواد. وقتی کسی خودش نمیخواد به زور نمیشه چیزی را به او قالب کرد، پس خودش این راه رو در پیش گرفته و خودش با کارهای خودش خود را از رحمت الهی به دور کرد. و انت ارحم الراحمین. در حدیث صحیح آمده که الله عزوجل صد رحمت آفریده، یک رحمت از این صد رحمت را در جهان هستی نازل کرده و بر اساس آن یک قسمت است که تمام مخلوقین به همدیگر رحم می کنند، از بنی آدم گرفته تا حیوانات درنده. آن شیر درنده ای که به توله های خود رحم می کند و آنها را دوست دارد و از آنها دفاع می کند، بر اساس همین یک رحمتی است که در این جهان وجود دارد. 99 رحمت دیگر الله عز و جل در نزد خود نگه داشته تا با آن در روز قیامت به بندگان خود رحم کند. چقدر شما دلت اینجا می سوزه از روی رحمت در مورد فلانی و فلانی و فلانی، چقدر امروز دلت به حال اهل غزه می سوزه که انسانهای بیگناه و بیپناه، زن و بچه و کوچک و پیرمرد و اینا دارن کشته میشن زیر آتش یهود. چقدر دلت میسوزه؟ دلت به رحم میاد؟ اشکت سرازیر میشه؟ همه آن رحمت هایی که در دنیا وجود دارد فقط یک رحمت از رحمت های مخلوق الهی است. 99 رحمت دیگه پیش خودش نگه داشته. چقدر آن انسان بدبخت است که خود را از این 99 رحمت محروم بسازد با کارهایی که انجام میدهد. سپس فرمود ان الذين اتخذوا الاجر، آن کسانی که راه گوسال پرستی در پیش گرفتند، سینالهم غضب من ربه، قطعا اینها دچار غضب الهی میشوند، پروردگارشان بر آنها خشم خواهد گرفت. و ذلت فی الحیات الدنیا، این در قیامت خواهد بود، خشم و غضب الهی در قیامت و در این دنیا دچار خاری و ذلیلی می شوند. یعنی اینکه هر کسی که راه شرک در پیش بگیرد، سنت الهی بر این است که در این دنیا خار و ذلیل باشد. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله، هر کسی که دچار گناه شرک می شود به همان اندازه که مشرک است، به همان اندازه الله تعالی در دل او ترس می افکند. انسان ترسو می شود و انسان ترسو هم همیشه خار و ذلیله. و یهود همیشه در طول تاریخ این گونه بودن، یا زیر چکمه رومان بودن یا زیر چکمه بخت النصر بابلی بودن و همیشه در زمین تارومار بودن، مگر تا این 70 سال گذشته ای که استعمار و استکبار و مجرمین جهان که دم از حقوق بشر میزنند و حرفهایی میزنند که فقط انسانهای دیوانه حرف آنها را باور میکنند، آن کسانی که شستشوی مغزی داده شده اند گول ظاهر آنها را میخورند، اینها در پناه کشورهای مستکبر جهانی جان گرفتند، وگرنه هیچ وقت از آن زمان تا به 70 سال پیش روی خوش ندیدند، به علت این که خشم و غضب الهی شامل حال آنها شده. و کذالک نفس المفترین، الله تعالی خبر میدهد که ما این گونه انسانهایی که بر الله تعالی افترا میزنند، دروغ میگویند، گوسال پرستی میکنند و میگویند هذا الهنا و اله موسی، میگن این معبود ماست و معبود موسی است، گوساله را به نام رب العالمین معرفی میکنند، الله تعالی این گونه سزای آنها را میدهد. حالا هر کسی میخواهد باشد، حتی اگر بنی اسرائیلی باشد که بارها در قرآن آمده که فضلناکم علی العالمین، شما را بر جهانیان برتری دادیم، ولی اگر به جای شکر نعمتهای الهی بیای چنین کاری انجام بدی، الله شدید العقاب هم هست، اما طور که ارحم الراحمین هست شدید العقاب هم هست. اگر راه ناشکری در پیش بگیری عقوبتت میکنه. والذین عملوا السیئات، آن کسانی که کارهای ناپسند انجام دادند، ثم تابوا من بعدها، ولی بعد از کارهای ناپسندشان توبه کردند، حتی اگر این سیئات به اندازه شرک گوساله پرستی باشد، و آمنوا، و بعد از شرک و کفرشان ایمان آوردند، دوباره برگشتند به ایمان. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، قطعاً پروردگار تو بعد از توبه و ایمان جدید
غفور و رحیمه، میبخشه. باز هم دو اسم غفور و رحیم که دلالت بر مغفرت و رحمت میدهد، همون چیزی که ما بارها داریم بهش تاکید میکنیم که پیامبران الهی به دنبال آن است، مغفرت و رحمت. پس با توبه میشه این کارهای زشت را پاک کرد، ولی آن کسانی که توبه نکردند و بر این گناه مردند قطعا دچار غضب الهی میشوند در آخرت. ولما سکت عن موسی الغضب، وقتی که خشم و غضب پیامبر موسی ساکت شد، آرام شد، عصبانیت پیامبر موسی فروکش کرد، به خود آمد، اخذ الالواح، اولین کاری که کرد آن الواحی که بر زمین کوبیده بود، الواح الهی، اومد اونا را جمع‌آوری کرد. و در برخی از روایات آمده که از شدت کوبیدن بر زمین برخی از الواح تکه تکه شده بود. و فی نسختها هدا و رحمه، در نسخه الواح هدایت و رحمت بود. جزء صفات لازم کتاب‌های آسمانی است هدایت و رحمت. تمام کتاب‌های آسمانی این دو صفت را دارند، هدایت و رحمت. چه تورات، چه انجیل، چه قرآن، در خود قرآن بارها آمده. و آتیناه الانجیل مصدقا لما بین یدیه من التوراة و هدا و موعظة للمتقین، هدایت و موعظه. انا انزلنا التوراة فيها هدى و نور قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین. و این هدایت و رحمت برای چه کسانی بود؟ للذین هم لربهم یرهبون، فقط برای آن کسانی است که برای پروردگارشان رهبت قائلند. رهبت یعنی این که از عذاب الهی میترسند، ترس دارند از عقوبت الهی، میترسند. و ترس از عقوبت الهی یک عبادت است که به آن دستور داده، فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. اگر شما واقعا مؤمن هستید از اولیاء شیطان نترسید و فقط از من بترسید. خدا ترسی صفت انسان‌های رستگاره. کسی که از عقوبت الهی ترسی نداشته باشد راه او کج است. پیامبران الهی در سوره انبیاء آمده که و یدعوننا رغبا و رهبا، به گونه ما را عبادت می‌کردند که هم رغبت به ما داشتند، یعنی امیدوار به رحمت الهی بودند، و هم از عذاب ما می‌ترسیدند. به همان اندازه‌ای که ناامید شدن از رحمت الهی کفر است، انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، به همان اندازه هم عدم ترس از عقوبت الهی خسارت است. فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، جز قوم خاسر از مکر الهی خود را در امان نمی‌بینند، یعنی ترسی ندارند. تا اینکه در آیات بعد الله عز و جل مسئله میقات پیامبر موسی را از زاویه دیگری برای ما بازگو می کند که چه اتفاقی افتاد و چه مسائلی پیش آمد، که انشاءالله تعالی در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.